أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه 18 از تفسیر سوره مبارکه السجده از تفسیر جناب سلام متعلهین رضوان الله تعالی علیه و به تاریخ جمعه 22 اسفند 1404. از مباحث گذشته این معنا روشن شد که در تفسیر آیه 4 سوره مبارکه سجده که این آیه نوعاً هم در سایر سور بعضاً تکرار شده است با مضامینی شبیه این که تیمناً و تبرکاً این آیه رو می‌خوانیم. قوله سبحانه الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. بخش اول آیه رو که اصل آفرینش آسمان و زمین در وما بينهما در 6 روز هست رو مطرح فرمودن. اونچه که از مجموع آرا و نظراتی که از اهل حکمت، اهل طبیعت و اهل معرفت رسیده است رو بیان فرمودند. اما بخش دوم این آیه این است که ثم استوى على العرش، این استوای حق سبحانه و تعالی بر عرش به چه معناست؟ نه سخن مشبهه درست است و مجسمه، نه سخن معتزله و معوله کامل است و نه سخن اهل ایمان و امامیه که اوساط از اهل معرفتند، اما راسخون در علم که بحث خود راسخون و اوصاف اونها در تفسیر آیت الکرسی فرمودن گذشت، خب اونها نظرات دقیق تر و عمیق تری رو نسبت به استوای حق سبحانه و تعالی بر عرش دارن بیان میکنن. نکاتی در این رابطه مطرح شد و تمام نظر به اینجا منتهی شد که مثال عرش در عالم صغیر انسانی همون قلب اوست. فرمودن وعلم ان مثال العرش فی العالم صغیر الانسانی قلب الانسان. برای اینکه این معنا چون کاملا یک معنای تجردی است و به ذهن نمی آید، لازم است یک تمثیلی انجام بشود و این تمثیل رو جناب سلام متعلهین به عنوان عالم کبیر و عالم صغیر گفتند که عالم کبیر یک نمونه‌ای و مثالی دارد به نام انسان که انسان همون عالم کبیر است که در یک تراز کوچکی و صغیری شکل میگیرد و همونطوری که در عالم کبیر خدای عالم بر عرش تکیه میزند، نفس انسانی هم در عالم صغیر انسانی بر عرش قلب انسان تکیه میکند. قلب به مثابه عرش الهی است که در روایات هم آمده که قلب المؤمنه عرش الرحمن. بر اساس همین حدیث شریف از یک سو و تحلیل وجود شناختی انسان از سوی دیگر، قلب انسان در جایگاه عرش به معنای نمونه و مثال واقع شده و هر اتفاقی که در حوزه وجود کبیر می افتد در حوزه وجود صغیر یعنی عالم انسانی هم اتفاق می افتد. و همونطوری که در عالم کبیر یک سلسله مقاصدی و اهدافی اصلی و ذاتی تعیین شده و یک سلسله امور بالعرضی هم به تبع آن تحقق پیدا می کند، به همین مثال است آنچه که در وجود انسان شکل میگیرد. انسان دارای ارادات و اختیارات ارزشمندی است و اهداف عالی انسان اهدافی است که در مسیر عبادت و معرفت الهی شکل میگیرد. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اما به جهت اینکه این موجود در نظام طبیعت همزیست می کند، به اقتضای وجود این موجود در عالم طبیعت یک سلسله اموری بالعرض شکل می گیرد که اینها رو اصطلاحاً در عرف اهل معرفت اونها رو به نام آثار می خوانند. و در عالم کبیر هم اگر ما نظام طبیعت را و حواشی را و امور زائده رو که اصلا معلوم به ذات به معنای اصلی نیستن، غرض اصلی از آفرینش اینها نیست بلکه غرض اصلی از آفرینش نشان آیات برتر الهی است و اینکه انسان به اون آیات الهی برسد، همونطوری که در عالم کبیر یک سلسله اموری به عنوان آثار زائدن و به عنوان حواشی محسوب می شوند و مقصود بالعرضن نه مقصود به ذات، در حقیقت انسان و در وجود انسان هم همینطور است. عناصری که در نشأه طبیعت هستند بعضیا بسیار سخیفند، بسیار بیارزشند و اینها مقصود به ذات از آفرینش آسمان و زمین نیستند. اینا در حواشی هستند، اینها مثل زبدند یا مثل خس و خاشاکی هستند که بر روی آب قرار میگیرند. در وجود انسان هم اگر احیانا اموری وجود دارد مثل موی سر یا ناخن یا به اصطلاح پشم یا بالاخره مو و امثال ذلک، اینها هم امور بالعرضی هستند. اون چی که در آفرینش انسان مراد است این است که انسان به جایگاه بندگی و عبودیت در پیشگاه حق قرار بگیرد و مراد اصلی آفرینش انسان این است که انسان معرفت الهی پیدا بکند و در جایگاه شناخت و عرفان نسبت به حق در یک سطح شایسته ای قرار بگیرد. بنابراین اون اتفاقی که در نظام هستی و عالم کبیر به لحاظ حواشی اتفاق می افتد که مقصود به ذات نیست و مراد بالعرض است، در آفرینش انسان هم همینطور است. یک سلسله از امور است که اینها مقصود به ذات از آفرینش انسان نیستند بلکه انسان آمده تا بر اساس معرفت و عبادت شایسته به جایی برسد که بتواند خدای هستی و پروردگار عالم وجود رو بشناسد. در پایان این بخش می‌فرمایند که اگر انسان بخواهد در حقیقت موقعیت انسانی خود را در کلیت نظام بیابد، نفس به مثابه رب است، بدن به مثابه عالم است و همونطوری که خدای عالم بر عرش تکیه می‌زند که عرش اولین جایگاه فیض حق سبحانه و تعالی است و از اون جایگاه به همه هستی فیض میرسد، نفس انسانی هم بر قلب انسانی در حقیقت تکیه میزند و از جایگاه قلب سایر اعضا و جوانه و جوارح رو در حقیقت اداره میکند. و در پایان میفرمایند که این انسان مثالی است نسبت به رب، نه اینکه مثل باشد، فلذا فرمودن من عرف نفسه فقط عرف ربه. این یک اجمالی است از اونچه که در این جلسه بناس بیان بشود. ثم لا یخفا ان المکونات العنصریه خارجتون عن العالم الكبير الحیوانی، مقصود به ذات در عالم کبیر حیوانی مکونات عنصری نیست، بلکه اونی که در عالم کبیر اراده شده است این است که جهان خودش را به سمت حق نزدیک کند و تشبه به عالم اله پیدا بکند و این گونه از امور امور بالعرضی هستند. به ما ثبت فی مباحث الغایات لحرکات السماویات، این معنا روشن شده است که ان لها یعنی برای آسمان و زمین و حرکت های اونها ان لها فی حرکت حرکاتها اقرازا الویه، که در حقیقت تشبه به عالم اله به عنوان هدف حرکات سماوی یاد شده است. اما یک سلسله از اموری که مترتب بر این هستند، اینا امور بالعرض و مقصود به ذات نیستن. و ما یترتب علی فعل الافلاک و السماویات لیس به ذات وجود العنصریات، وجود عنصر و عنصریات مثلا احجار یا در بین احجار مثلا زغال سنگ و امثال ذلك، اینا امور به ذات و مقصود به ذات نیستن، بلکه اینها امور بالعرضی هستند که مترتب می شوند بر اون اهداف اولیه. کما ان الفعل الذاتی للنفس هی الارادات و التدبرات، اونی که مقصود به ذات برای انسان و نفس انسانی است اون حرکت های ارادی و معرفتی و عبادی است و تدبر در نظام هستی است که افلم تفکر و فی خلق السماوات والارض سبحانه که ما خلقت ها با باطلا سبحانه که فقنا عذاب النار، این هدف اصلی از آفرینش انسان هستش. بله، بعد از این که این هدف اصلی مراد بود، این هدف به دنبال خودش مترتب بر خودش یک سلسله اهداف بالعرضی رو به همراه دارد. ثم به واسطتها انشاء الحوادث فی عالمه الخاص، در عالم خاص انسانی اعنی بدنها که بدن انسان باشد، یک سلسله فعل و فعالات طبیعی صورت میپذیرد. اعنی بدنها و غایت فعلها ما یلحق الیها من الحکم و المصالح و الخیرات و اللذات، اون که غایت فعل انسانی است این است که انسان به وسیله اون افعال به حکمتهایی و مصالحی و خیرات و لذات معنوی راه پیدا بکند. حلاوت معرفت و ارادت به حق را در حقیقت به عنوان مقصود به ذات دارد. و اما الفعل الخارجی فهو فعل طبعیون، اونی که فعل داخلی است و با باطن وجود انسان گره خورده همون حکم و مصالح و خیرات و لذات است. اما افعال خارجی اینها امور به تبعی هستند که ارزش ذاتی ندارن. و اما القایت الخارجیه که تصبد وجه القرطاس، آدم وقتی صفحه کاغذ رو سیاه میکنه، این سیاه کردن مقصود به ذات که نیست، این برای آن است که اون علم و معرفت در جان بنشیند، برای اینکه اون لوح نفس انسانی به اون نوشته های معرفتی ربانی منقوش بشود. این از باب زمینه است، از باب این است که این در نفس قرار بگیرد، وگرنه نقش اصلی این تصبد بچه قرطاس ندارد. که تصبد بچه قرطاس فهی قایتون عرضیتون به احد الوجود الوجوه المذکورت فی باب این قایت. گاهی وقتا برای اینکه یه مطلبی در لوح نفس انسانی حک بشود، انسان بر روی قرطاس یک نوشته های رو می نویسد و قرطاس رو سیاه می کند. این سیاه کردن یک فعل مادی است و مقصود به ذات نیست. مقصود به ذات این است که لوح وجود انسانی منقوش بشود به نقش ها و اشکال ربانی. و بالجمله فکما ان فی الحیوان یوجد امور که لا یسری الیه الحیات، همونطوری که در حیوانها یه سلسله اموری وجود دارد که حیات در اونها یا نیست یا بسیار کم هست، که به تبع اون امر اصلی که بدن انسان هست و مرکب وجودی انسان هست شکل میره، که از زفره و شعر و ذلفه و قرن، مثل شاخ، مثل پشم و کرک، مثل مو، مثل ناخن، فإن هذه کثائف و که تعدی الیها المجازات، تعدی الیها البخارات و الادخنه المزاجیه، اونچه که باعث می شود اینها در وجود انسان به تبع شکل بگیرن، این کسافات و جرم ها و اجرام به اصطلاح کثیفه، اونچه که باعث می شود اینها شکل بگیرن اون بخارات و ادخنه است که در مزاج انسانی هست. و ینجمد و اندها، و وقتی در حقیقت اینها شکل گرفتن منجمد می شوند در نزد همین بخارات، و ینقطع و دونها اثر تصرف نفس فی انشاء روح العریضی نفسانی. نفس بنا نیست که اینها رو ایجاد بکنه و اینها رو به سامان برسانه، اینا هم به تبع شکل می گیرن، وگرنه اراده اولیه نفس همون معرفت است و ارادت. و ینقطع و دونها در کمتر از اینها منقطع می شود اثر تصرف نفس، دیگه نفس در اینها تصرفی ندارد، به اینها کاری ندارد، چون مراد اولیه نفس ناخن و مو و شاخ و اینها نیست. و ینقطع و دونها اثر ینقطع و دونها اثر و تصرف نفس فی انشاء روح الغریزی نفسانی الحامل للحیات و الحس و الحرکت الارادیین. اونی که بناس نفس در اون تصرف بکنه عبارت هست از اون اموری که حیات دارن، حرکت دارن، حس دارن، و اینها خصوصا با حرکت‌های ارادی و حس ارادی در حقیقت بناس برای انسان کار بکنن. فهیه حیتون اما به حیات البدن بالعرز، یعنی این اموری که یاد شده مثل زفر و شعر و ظلف و قرن، اینها زنده هستن اما زنده بالعرز، حیتون به حیات البدن بالعرز. خب این نمونه هایی که ما در نظام عالم صغیر و وجود انسانی میبینیم در عالم کبیر هم همینطوره. خدای عالم وقتی بر عرش استوا یافت فیضش را بر عرش میریزد، از جایگاه عرش به ما سوای عرش و ما دون عرش این فیض جریان پیدا میکند و افلاک و سماویات و کواکب و همه موجوداتی که دارای حیات اصیل هستند برخوردارند، به تبع اونها هم یک سلسله مکونات عنصری هم شکل میگیرند که اینها امور بالعرض هستند. فکذالک فی الوجود، یعنی در عالم کبیر امورونی که یقال لها فی عرف العرفا الاثار، در عرف عرفا به اونها آثار گفته میشود، و هی عبارتون عن الموجودات العرضیت تبعیه. اگر ما یه سلسله مکونات عنصری داریم که به هر حال ارزش چندانی ندارن و اینها مقصود به ذات که نیستن، طبعا حیات اونچنانی هم برای اونها نیست، و در عرف اهل معرفت هم به اینها آثار گفته می شود، اینها موجودات عرضی طبعی هستن، التي ليست الطبيعه الكليه متوجهتن الیها، اون طبیعت کلیه عالم متوجه این مکبرات عنصری نیست، و بلاهی غایات ذاتیتون للحرکات کلیه، و برای حرکات کلیه افلاک مثل فلک اطلس یا فلک محدد الجهات و سایر جهاتی که در عالم کبیر وجود دارند، اینها غایت ذاتی نیستند. و حاضهی که شخصیات عنصریه، همینطور مثل امور مکبنه عنصری هستن که امور مقصود بالعرض هستن، فهیه واقعتون فی الوجود اتفاقا، اینا یافت می شوند در عالم وجود اتفاقا، و ترتب اینها بر عالم در عالم کبیر هم به صورت غرض به ذات نیست. الذی ذکرناه، ما اون قبل الحب گفتیم که این دسته از موجودات بالعرض و اتفاقی یافت می شوند، کما ان وجود الکسائف و الاوساخ التي تحصل في دکه القصاب و ينتفع بها الذباب ليس من الغایه الذاتیه لصنعت القصابین. قصابین در کار قصاب ها وقتی آدم نگاه میکنه، خب قصاب مثلا یک گاوی رو یا گوسفندی رو ذبح میکنه و او رو پاک میکنه، پاکیزه میکنه تا گوشتش رو بفروشه. اما در کنار این گوشت قصابی یک سلسله پیها و چربیهای زائدی است که اینها مقصود به ذات آقای قصاب نیست. جناب قصاب این گاو را یا گوسفند رو ذبح نکرده تا این چربیها یا دمبها یا چیزهایی که زائد هستند رو برای فروش در معرض قرار بده، بلکه هدف همون به اصطلاح گوشت‌های سالمی است که برای غذا آماده می شود تا انسان استفاده کند. اما اموری که دیگه خیلی ناسواب هستند به عنوان اشغال یا کسائف شناخته می شود که ذبائح که ذباب‌ها از اون در حقیقت نفع می برند، اینا مقصود به ذات نیستند. کما ان وجود الکسائف و الاوساخ التي تحصل في دکه القصاب و ينتفع بها الذباب ليس من الغایه الذاتیه لصنعت القصابین، بلکه هي یعنی این کسائف و اوساخ امور ضروریه اما اتفاقیه لازمه لصنعت القصاب المذکوره صنعت المذکوره یعنی همون صنعت قصابی من غیر توجه الفاعل الیها به ذات. هرگز آقای قصاب برای این اموری که عنوان کسائف و اوساخ محسوب می شوند این صنعت قصابی رو راه اندازی نکرده است. اینا یه سلسله امور بالعرضی هستند که در کنار صنعت قصابی یافت می شوند. و الله سبحانه و قادرون عالمون به جمیع اشیا لا یعزب عن علمه شیئن فی الارض ولا فی السما الا ان قایت ایجاده للکائنات وجود العقوله النظریه العارفه لذاته تعالی. اولا خدای عالم هم قادر است و هم عالم است، اما به اقتضای موجود قابل یک سلسله اموری به نام اوساخ و کسائف هم شکل میگیرند. خدا به اونها هم عالم است، اما به اقتضای طبیعت این موجودات اینها همراه هستند. امور اتفاقیه ما مترتبه به اون اشیا هستند و لذا مقصود به ذات نیستند. مقصود به ذات در آفرینش مثلا انسان همانا عبادت است. بودن بالله سبحانه و تعالی قادر عالم به جمیع الاشیاء لا یعزو عن علم الله سبحانه و تعالی شیء لا فی الارض ولا فی السماء الا ان قایت ایجاده للکائنات وجود العقول. اگر خدا مکونات رو ایجاد کرد، هدف اصلیش و قایت ذاتیش وجود عقول نظری است که اینها به عرفان الهی راه پیدا کنند، العارفه لذاته. و لذا خدای عالم فرمود غرض از آفرینش جن و انس عبارت از این است که انسانها به معرفت الهی برسند و در سایه اون معرفت الهی به عبودیت و بندگی خدا تن در بدهند. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. و اما غیرها من الشخصیات الکائنت الفاسده، اما غیر از این هدف ذاتی و اصلی، غیر اینا هرچه که هستند که در مسیر کون و فساد قرار می گیرند، فوجوده و وجودها وجود این شخصیات کائنه فاسده خارج عن القصد ذاتی لانها تفیل الذات تفیل ذات الانسان الکامل. خب ولذا از این جهت عالم کبیر و عالم صغیر با هم یک مضاهات و برابری دارند. همونطوری که در عالم کبیر یک سلسله مکونات عنصری هستند که مقصود به ذات نیستند، در عالم صغیر انسانی هم یه سلسله اموری هستن که مقصود به ذات نیستن. و من ها هنستتم وجه من وجوه المزاحات، این وجه از وجوه مزاحات و برابری بین عالم صغیر و عالم کبیر هم وجهش مشخص شد، بین فعل نفس که خارج البدن هست و بین فعل الله به واسطه العرش فی ما دون السماوات. اگر خدای عالم آسمان ها و زمین رو و ما بینهما رو آفرید، در اون صف و نعال هستی و عالم وجود کبیر این گونه از امور مکبرات عنصری هم وجود دارد. بین فعل نفس که خارج البدن هست و بین فعل نفس به واسطه العرش هم که اینا هم خارج از نظام آفرینش آسمان و زمینن، یعنی امور بالعرزن، فی مادون السماوات فی کون کل من هما اثرن من آثار فائل قادر حکیم مدبر. خب همین حکمت رو و همین بیان رو که طبعیشون هست به عنوان حکمت ربانیه اینو بستش میدن، یعنی را نسبت بین عالم کبیر و عالم صغیر که عالم صغیر همون انسان است اینو دارن بست میدن و توضیح میدن و امعان نظری در این امر دارن که همونطوری که حق سبحانه و تعالی بر عرش استوا یافت و مراد از این استوا تصرف در عالم وجود هست، انسان هم اگر بخواهد در وجود خودش تصرفی بکند از جایگاه قلب این تصرف رو اعمال میکند. پس عرش اولین پایگاه فیض حق است که از اون پایگاه به سایر جهات وجودی عالم کبیر فیض میرسد، حیات پیدا میکنند، کمال پیدا میکنند، حرکت یافت در اونها هست، تغییر و تکامل در اونها هست که همه و همه به فیض وجود عرش هستند. قلب انسانی همچنین جایگاهی دارد که نفس انسانی بر قلب تکیه می کند، استوا پیدا می کند و از جایگاه قلب تصرفش را در سایر جوانه و جواره وجود انسانی اعمال می کند. در حقیقت عرش پایگاه تصرف حق سبحانه و تعالی نسبت به کل عالم وجود است، قلب برای انسان و نفس انسان هم پایگاه اولی برای تصرف در همه وجود انسانی است. ان استواءه تعالی علی العرش بعد الفراق من خلق الانواع علی نهج الابداع تصرفه تعالی، بعد از اینکه خدای عالم را بر اساس نهج ابداع نه خلق باشد بلکه خدا عالم را ابداع کرد، انشاء کرد، ایجاد کرد، لا من شی آفرید، نه من لا شی، لا من شی یعنی ابداعاً و ابتداعاً اون رو ایجاد کرد. ان استواءه تعالی علی العرش بعد الفراق من خلق الانواع، که علی این علی نهج الابداع باید مثلا توی گیومه یا توی ویرگول باشه. تصرفه استواءه تعالی علی العرش برای چیه؟ برای ربوبیت و تصرف حق سبحانه و تعالی در عالم به واسطه است. ما یه خالقیت داریم، یه ربوبیت. ربوبیت در شأنی است که برای خالق که آفریدگار هستی است به تبع اون بایستی که باشد، وگرنه اشیاء به کمال خودشون نخواهند رسید. و بله تصرفه تعالی فی العالم به واسطه العرش بوده و تدبیره و تدبیر حق سبحانه و تعالی الامور را به وسیلت تحریک سماع الموجب الحدوث الاشیاء المتجدده. خدا از جایگاه عرش در حقیقت آسمان و زمین رو حرکت میدهد تا اشیاء حادث بشوند و بر اساس این نظام وجود شکل بگیرد و هر کدام از موجودات هم به غایت خودشون برسند. و به وسیلت تحریک السماء الموجب الحدوث الاشیاء المتجدده و انما خص العرش رو بالاستواء. خب حالا در بین همه موجودات عالم چطور خدای عالم عرش رو برای این منظور برگزید تا استواء بر اون پیدا بشود و از اون جایگاه تصرف در عالم تحقق پیدا بکند؟ و انما خص العرش بالاستواء لانه بران که این عرش مبدع الاجسام اللطیفه القابلت لفیض رحمانیه. اون مبدعی که خدای عالم از اون مبدع اجسام لطیفه رو که قابلیت فیض رحمانی دارند رو ایجاد کرده، اون مبدع همون عرش هست، اون پایگاه اصلی است که خدای عالم از اون پایگاه موجودات رو آفرید و تصرف و ربوبیت خودش رو هم از اون پایگاه اعمال می فرماید. و عند بعضهم، بعضی از اونهایی که نگرش های طبیعی و نجومی و کیهانشناسی دارن، عند بعضهم العرش فلکون عظیم مشتملون علی جمیع الاجرام الفلکیه. عرش رو مثلا اون فلک الافلاک می دونن، یا فلک اطلس، یا محدد الجهات، اونو می دونن که در حقیقت از اون جایگاه اون فلک اطلس که هیچ ستاره‌ای در او وجود ندارد، همه افلاک زیر مجموعه و آسمان و زمین در تحت ربوبیت او قرار می گیرند و حق سبحانه و تعالی بر اون استوا دارد. و عند بعضهم العرش فلک عظیم مشتمل على جميع الاجرام الفلكيه والكوكبيه كي يحيط به سطحان. دو سطح دارد، یکی مقعر او و دیگری هم در حقیقت محدب او می شود. به حیث که یحیط به سطحان، احدهما مقعر مائل القمر و الاخر ما هو ينتهي اليها الاشارات الحسيه ای جهت الفوق الحقیقی. اون جهت محدب او فوق حقیقی رو نظر دارد و این جهت هم جهت مقعر است که مائل به فلک قمر هستش. و الاخر ما هو ينتهي، یعنی دو تا حد داره، دو تا سطح داره، یه سطح مقعر، یه سطح دیگری که منتهی می شود، الاشارات الحسیه ای جهت الفوق الحقیقی، که دیگه مشار الیه مشخص ندارد. و هو متحرک بالحرکت الیومیت سریعت الحافظت للزمان، که اوست که در حقیقت نقش اصلی رو در آفرینش حرکت ها و حرکت های سماوی و ارضی به همراه دارد. المحیطت به سائر الحرکات المستدیره و به یتحدد الابعاد المکانیه و الزمانیه و الحوادث و الاستعدادات و غیرها، که اینا بر اساس هیئت‌های قدیم اینطور تصور می‌کردند که افلاک چه نقشی دارند و نه فلک این نقشو دارند و ما فوق اونها هم عقول هستند و این فلک نهم هم تحت تدبیر عقل عاشر قرار می‌گیرد و عقل عاشر هم فیض رب را از طریق افلاک اعمال می کند. فما من حادث من الحوادث من الحرکت و الاجسام الکائنت و فاسده الا وللعرش مدخل فی وجوده و عدمه. هیچ حرکتی در عالم نیست، هیچ حادثه ای از حوادث، از حرکت و اجسام کائن و فاسده، یعنی مکونات و عنصریات نیستند، مگر اینکه از جایگاه عرش فرمان میبرند. الا وللعرش مدخلون فی وجوده و عدمه. خب حالا این در عالم کبیر است که این گونه وجود دارد، اما همین حرکت با همین اشکال در عالم صغیر که عالم انسانی هم هست، از جایگاه نفس و پایگاه قلب انسانی اتفاق میفتد. کما ان القلب الانسانی رئیس و سائر الاعضا ولا یسری قوت الحیات و الحس و الحرکت الفائزه من النفس علی البدن الا بتوسط القلب، همونطوری که قبلا هم بیان شد، قلب انسانی کما ان القلب الانسانی رئیس و سایر الاعضا، همونطوری که اون عرش رئیس افلاک هست و از اونجا تصرف شکل میگیرد، قلب انسانی هم چنین جایگاهی دارد، رئیس و سایر الاعضا. ولا یسری قوت الخیال و الحس و الحرکت الفائزت من النفس على البدن الا به توسط القلب. یعنی ما میگیم که حرکت‌های حسی یا حرکت‌های خیالی یا ارادی و امثال ذلک، همه به همه اینها از جایگاه قلب فرمان می‌برند و اونها در حقیقت پایگاه اصلی نفس هم قلب هست و لا غیر، الا به توسط القلب. فانه اول ما يتحرک من اعضاء البدن و آخر ما يسكن منها فهو به حسب حقیقت القلب و ذاته محیط بالبدن، به حسب حقیقت و ذاتش بر بدن استیلا دارد، تسلط دارد و از اون طریق اداره می کند. و نفس مستوی علیه علی مثال استواء الرحمن علی العرش، همونطوری که خدای عالم و رحمان بر عرش تکیه می زند، الرحمن استواء علی العرش، یا در همین آیه خدای عالم فرمود که بعد از اینکه 6 روز خدای عالم هستی رو آفرید، فرمود که اینها در حقیقت بر اساس استواء الهی بر عرش اداره می شوند، ثم استواء علی العرش، این تا هم می فرمود که بر نفس مستوی علیه علی مثال استواء الرحمن علی العرش. فإن الاستواء صفة من صفاته تعالى لا يشبه استواء المخلوقين، قطعا این استوای انسان با استوای حق سبحانه و تعالی عین هم نیستند، این مثال است برای او نه مثل. فإن استواء صفة من صفاته تعالى، اگر علم است، اگر قدرت است، اگر حیات است، اگر اداره اراده است، لا یشبه استواء المخلوقین کل علم و سایر صفات، لا اشتراک بینه تعالی و بین الخلق الا بحسب الاسم و الحکایه. اگر نفس انسانی علم دارد، قدرت دارد، حیات و اراده دارد، این مثل حق سبحانه و تعالی نیست، اینا فقط اسمن مشترکن و الا به لحاظ معنا با هم متفاوتن، در حقیقت بر اساس تشکیک تحلیل می شود. اینجا علم هست، اما علمی که عرض است و عارض بر نفس است و کیف نفسانی است، اما اون علم به عین ذات حق سبحانه و تعالی موجود است و نظائر آن کل علم و سایر صفات، لاشتراک بینه تعالی و بین الخلق، در هیچ چیزی نه ذات نه صفات و نه افعال، الا به حسب الاسم و الحکایه، لیس که مثل شیء و هو السمیع البصیر. و هذه الآیه توجب، این کریمه لیس که مثل شیء توجب نفی المثل و اثبات المثال، بلا مثال له تعالی ذاتن و صفاتن و صفاتن و افعالن فی الوجود الا نفس الادمیه به حسب جمعیته الاحدیه. حق سبحانه و تعالی نه مثلی برای او هست و نه میتواند برای او نمونهی در نظام هستی ذاتن و صفاتن و افعالن باشد. و هذه الآیه توجب و موجب میشود نفی المثل و اثبات الامثال، که در حقیقت اینها مثل حق سبحانه و تعالی باشند. ولا مثال له تعالی، هیچ وقت چیزی مثال حق نیست ذاتن و صفاتن و افعالن، که البته مثل با مثال فرق می کند، لیس کم مثل هیشه. و مراد حق و مراد مؤلف حکیم بزرگوار این است که مثل حق سبحانه و تعالی نیست،
ولا مثال له تعالی ذاتن و صفاتن و افعالن فی الوجود الا نفس الانسانی به حسب جمعیت هل احدیه.
نفس انسانی میتواند به عنوان یک نمونه و مثال محسوب بشود، از اون جهت که حیثیت وحدانی در این نفس وجود دارد. ولو ام انت النظر فی خصوصیت خلافت کل حق تعالی لعرفت نفسک فعرفت ربک فعرفت ربک. اگر در همین مطلبی که بیان شد امعان نظر بکنی و دقت نظر داشته باشی در خصوصیت این که خدای عالم چگونه تو را خلیفه خود قرار داده، نفست رو بشناس، از این طرف هم خلافت خود نسبت به حق سبحانه و تعالی را خواهی شناخت. عرفت نفسک و عرفت ربک. و ذالک این است که دقیقاً همین مطلب رو باز میکنن، توضیح میدن که ان الله تعالی لما اراد خلق شخصک من النطفه المودوعه فی الرحم، وقتی خدای عالم اراده کرد که خلق کند آفرینش توی انسان رو از یک نطفه‌ای که در رحم قرار گرفته است، استعمل روحک به خلافته، به کار گرفت روح تو را به عنوان خلیفه خودش، لیتصرف فی النطفه، در حقیقت همون نفس انسانی که ثم انشأناه خلقا آخر، او میاد و تصرف میکنه در این نطفه و اون چی که اراده اون نفس هست و از جایگاه این قابل که نطفه است اعمال میکنه، تصرف میکنه. همین از ابتدای استوای نفس بر عرش وجود انسانی است که نطفه رو کم کم ساماندهی میکند. استعمل روحک به خلافته لیتصرف فی النطفه و هو که این نطفه بذر و شجرت عالم که و بدنک، این بذر درخت عالم وجود تو و بدن توست. کما ان الحیول الکلیه المطلقه بذر و شجرت عالم الجسمانی، همونطوری که حیولای کلیه که اون صرف الوجود است ماده اولا و حیولای کلیه که محض القوه است و همه چیز می شود، کما ان الحیول الکلیه المطلقه بذر و شجرت العالم الجسمانی التي اصلها ثابت و فرعها فی السما فیتصرف فیها ایام الحمل فی اطوارها فجعلها عالم عالما صغیرا مناسبا للعالم الکبیر. این نفس انسانی بر روی این نطفه اثرگذاری میکند، در ایام حمل در او تصرف میکند، قدم به قدم از نطفه و علقه و مزغه و بعد فکسون اللحم عظامن و تا همه مراحل قدم به قدم تصرف میکنه و بعد کم کم او رو به عنوان عالمی صغیر مناسب به عالم کبیر در میآورد. مثلا فیکون المعدتو به مسابت الارض، این یک. فیکون الرأسو به مسابت السما، این دو. فیکون القلبو به مسابت الارش، سه. فیکون الصدرو لمکان الکبد، چهار. و الصدرو لمکان الکبد به مسابت الکرسی، چهار. و هازا کلهو به تدبیر روح و تصرف روح خلافتن ان ربه، که در حقیقت بر اساس خلافت از ناحیه حق، همونطوری که خدا در عالم وجود تصرف میکنه و این افلاک را یکی پس از دیگری و حقایق در افلاک را و بعد حتی تصرفات بالعرض هم اتفاق میفته، در انسان هم همینطور است. ثم استوى الروح بعد فراقه من الشخص الکامل على عرش القلب لاستواء مکانیا، بله، بعد از اینکه این نفس این بدن رو سامان داد و مراحل بدن رو از جوانه و جواره یکی پس از دیگری همه رو در جایگاه و موقعیت خودش قرار داد، حالا از این به بعد میاد بر عرش تکیه میکنه که قلب انسانی باشد و قدم به قدم تصرفات خودش رو از پایگاه قلب انجام میده. ثم استوى الروح بعد فراقه من الشخص الکامل، بعد از اینکه این ایجاد شد، این انسان کامل ایجاد شد، استوا علی عرش القلب، لا استوا مکانیا بل استوا ارتباطیا تعلقیا معنویا. و این استوا برای این است که اون ارتباط تعلقی و معنوی شکل بگیره. این استوا، استوا شیء علی شیء، جسم علی جسم نیست، بلکه استوا تعلقی است، تدبیری است، و بناست که از جایگاه تجرد این اتفاق بیفته. لیتصرف فی جمیع اجزاء شخص، چون نفس یک امر مادی نیست که بخواهد بر جسمی مثل قلب تکیه کند. هر دوی اینها جهتهای نفسانی و تجردی دارند. لیتصرف فی جمیع اجزاء شخص، که از این جایگاه همه اجزا و جوارح و جوانه رو تحت شمول خودش دارد. و تدبرهی و تدبر امورهی به افاظت فیضهی علی القلب، اول حق سبحانه و تعالی پایگاه قلب رو استوار و محکم میکنه، چون از این جایگاه هست که بایستی به سایر اعضا و جوارح و جوانه هم فیض برسد. ثم من القلب علی الکبد و علی الدماغ و الاعضاء الشریفه مثل کلیه و امثال ذالک، الشریعه الرئیسه ثانیه، در حقیقت اینها اعضای رئیسی هستند و این اعضای رئیسی نقش اصلی رو در سایر بدن بازی می کنند، اونها رو سامان می دهد. ثم علی سایر اعضا و الجواره، از اونجا به دست و پا و چشم و گوش می پردازند. ثم علی سایر اعضا و الجواره به توسطها. بنابراین فالعرشو مقسم و فیض الحق علی العالم، عرش تقسیم کننده فیض حق است که از ناحیه نفس بر او میبارد و او عالم وجود خود رو که عالم صغیره است تأمین میکند. کما ان القلب مقسم و فیض روح علی القالب کلهی، همونطوری که عرش تکیگاهی است که حق سبحانه و تعالی از اون جایگاه تصرف خودش را نسبت به کل عالم انجام می‌دهد، قلب هم پایگاهی است که مقسم فیض روح انسانی است به سایر اعضا و جواره. و اذا تعملت فی هذا المثال، اگر این نمونه انسانی رو عنوان عالم صغیر ملاحظه کردی، تأملا شافیا وجدته فی نفی تشبیه عن الصفات المقدسة المنزهة کافیا، این رو خواهی یافت که معاذ الله اگر بخواهی در باب حق سبحانه و تعالی و استواء او و تصرف او در عالم وجود تأمل بکنی، مثل همین این وجود انسانی خواهد بود، از این جایگاه میتوانی. فاذا تأملت فی هذا المثال، که مثال عالم صغیر هست، تأملا شافیا وجدته فی نفی تشبیه عن الصفات المقدسة المنزهه، که خدای عالم از این صفات تشبیهی که مجسمه ها و مشبه ها نقل میکنن منزه است، و همین تأمل در این مثال کافی است برای این منظور. و تحققت به حقیقت قوله صلی الله علیه و آله و سلم، یا قوله علیه السلام که علی ابن ابی طالب علیه السلام طبق برخی از نقلها که این گونه نقل شده، مثلا من عرف نفسه فقد عرف ربه، رو اون گونه که هست به لحاظ معنا بیابی انشاءالله. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.